با درود به شما همیهنان، همزبانان و همه دوستان آزادی، برابری، اندیشه، منش نیک و کنش نیک. من مانی هستم و همانطور که میبینید در خدمت آقای منوچهر سالهی هستم. آقای سالهی رو من دو سه بار معرفی کردم خدمت شما. شما خیلیاتون میشناسید بیرون از رادیو مانی هم. ایشون پژوهشگر تاریخ هستند، پژوهشگر فلسفه هستند و جامعه شناسی بخش عمده از نوشته هاشون و زندگیشون رو پر کرده. بهشون خوش آمد میگم. اگر بیاد داشته باشید ما در برنامه پیشین راجع به با دین چه باید کرد و دین همکنون مثلا دست کم در سرزمین خود ما ایران در کجا قرار گرفته و ما با او چه باید بکنیم. این برنامه که همکنون میبینید دنباله اون هست، منتها با یک پرسش شاید جالبتر، و اون این هست که ادیان ابراهیمی به طور کلی، همه ادیان، نه فقط ادیان ابراهیمی، هر چی که نام دین بر خودش گذاشته، چه نقشی برای زنان دوران خودشون و بعد از خودشون قائل بودند و چقدر اصلا توجه داشتن مسئله زنان و ارزش هایی که دارن. خیلی خوش آمد جناب صالحی ارجمند، به شما درود میگم و اجازه بدید که شما خودتون آغاز کنید، وارد بحث بشید، من هم در خدمت شما خواهم بود.
سلام عرض می کنم حضور شما جناب آقای مانی ارجمند و همینجور به بینندگان این کانال که این برنامه رو خواهند دید. عرض بکنم همونجور که شما فرمودید، دفعه پیش ما یه بحثی را آغاز کردیم با این تیتر که با دین بالاخره در ایران چه باید کرد. نظرات مختلفی وجود داره، یه عده دنبال این هستن که ما الان یه حکومت دینی داریم، تقریبا میشه گفت تنها حکومت دینی در دنیا در ایران وجود داره. بعد در خیلی از کشورها جدایی دین از دولت وجود داره، این جدایی رو نامش میذارن سکولاریسم، و یک نوع دیگه جدایی دین از دولت وجود داره نامش میذارن لایسیته، و اینها خودشون مسائل مورد بحث هستن. بحث ما این استش که بالاخره مردم ما دین باورن یا بخشی از مردم ما دین باورن، و هرچند که الان ما یه حکومت دینی داریم که سعی میکنه که دوگمای دینی رو به زندگی اجتماعی و فردی ما حاکم بکنه، و به همین دلیل هم خیلی از این دوگما که یکیش حجابه از سوی هم مردها و هم زنان، نه همه زنان بلکه بخش بزرگی از زنان جامعه ما، پذیرفته نمیشه و مقاومت وجود داره. این باعث این شد که امروز پس اصلی رو بذاریم سر این که این ادیان از دین زرتشت گرفته تا یهودیت، مسیحیت به اسلام، اینها برای زن بر اساس بینش دینی خودشون چه نقش فردی و اجتماعی قائل هستند. منتها پیش از اینکه وارد این بحث بشم، در رابطه با بحث پیشی، یکی از هم میهنان برای من یه پست فرستاد و طرح کرد که آیا جنبش روشنگری در که در اروپا در سده 17 و 18 در واقع آغاز شد و تا تقریبا تا آخر سده 18 دوام داشت، این خیزش خودش درش عناصر ضد دینی وجود نداشت، که من دیدم بد نیست این مسئله رو یه مقدار نگاه بکنیم بهش که بعد بریم سر مسئله نقش سر این مسئله که ادیان برای زنان که نیمی از هر جامعه رو تشکیل میدن و حتی در جوامع کنونی تعداد زنها بیشتر از مردها هستش، برای اینها چه تعیین چه تکالیفی رو تعیین کرد. جنبش روشنگری همونجور که عرض کردم بعد از جنبش رنسانس یا رنسانس در اروپا به وجود اومد. رنسانس یعنی بازگشت به گذشته، دوباره زایش، یعنی هدف این بوده که تمدن یونان باستان و روم باستان رو دوباره بازسازی بکنه. و بعد از در ادامه اون جنبش روشنگری در اروپا وجود میاد در رابطه با پیشرفت‌های علمی که در اروپا به وجود میاد. علوم طبیعی در اروپا رشد خارق‌العاده میکنه و این باعث میشه که یک نوع دین باوری به وجود، علم باوری به وجود میاد. جنبش روشنگری بر این باوره که نه دین، نه خرافات، نه افسانه ها، بلکه خرد باید معیار سنجش همه چیز باشه. و به همین دلیل تبلیغ میکنه که یعنی دستاوردهای علمی رو بر باورهای دینی تقدم میده. چرا؟ چون با خیلی از باورهای دینی قابل اثبات نیستن. همین داشتیم در مقدمه پیش از آغاز این برنامه با آقای مانی صحبت میکردیم، مسئله شق القمر کردن ماه توسط حضرت محمد که ادعا میشه که ایشون ماه رو به دو نیم میکنه، این اصلا غیر قابل تحققه. به همون اندازه غیر قابل تحقق که مردم ایران عکس خمینی رو در ماه دیدن. اونم یک باور غیر علمیه. همونجور که دو نیمه کردن ماه قابل تحقق از نظر علمی قابل تحقق نیست، عکس خمینی هم در ماه دیدن قابل تحقق نیست. یعنی عقلایی نیست اصلا که یک چنین چیزی بتونه تحقق پیدا بکنه. بنابراین روشنگری هدفش این استش که میگه باورهای علمی چون دستاوردهای علمی قابل اثباته و باورهای دینی خیلی هاشون، بعضی هاشون هم قابل اثباتن اما خیلی هاشون غیر قابل اثباتن. و بنابراین اون جنبه هایی که قابل اثبات هستند اون موضوع روشنگری یا جنبش روشنگری با اون مسائل هیچ مشکلی نداره، اما اون بخشی که افسانه هستش یا خرافات هستش، هم مثلا این که نمیدونم خدا برای اینکه یهودا را از اسارت فرعون نجات بده دریا رو میشکافه و اینا بعد از دریا رد میشن، پشت اینا دوباره آب به هم میچسبه و لشکر فرعون توی آب غرق میشه و از این افسانه ها که توی تورات هست، در هر کتاب دینی شما اینا رو پیدا میکنید. بنابراین جنبش روشن فکری جنبش خردگرایی موازه ضد تعصب های دینی داره، بدون این که اما ضد دین باشه، یعنی مخالف این نیست که مردم باورهای دینی دارن. تبلیغ میکنه که باورهای دینی اگر به تعصب تبدیل بشن و این تعصب بخواد جنبه حقوقی بگیره و یک دولت بخواد بر اساس اون تعصبات رو تبدیل به قانون شرع بکنه، یعنی شریعت یا فرمان الهی بکنه و ادعا بکنه که بر اساس این فرامین الهی مردم باید زندگیشون رو سر سامان بدن، این و این فرامین الهی ضد دین باشه، ضد خرد باشه، جنبش روشنفکری مخالف این است و علیه اونم مبارزه کرده، نه فقط در این رابطه بلکه در حوزه های دیگری هم مبارزه کرده. شعار جنبش روشنگری این بود که جرأت کن که خردمند بشی. این شعار خیلی مهمیه، یعنی از هر کسی میخواد که جرأت بکنه خردمند بشه و این خردمندی رو هم بعد دانشمندایی که یا اونایی که این جنبش رو گسترش دادن در اروپا، اونها بر این باور بودن که فقط از طریق آموزش و پرورش و آموختن دانش به کودکان میشه یک جامعه مدرنی رو به وجود آورد که خردگرا باشه. و تا اون موقع شما میدونید که تا پیش از جنبش روشنگری، کلیسا و سلطنت مطلقه در اروپا با همدیگه یکی بودن، یعنی دست در دست هم داشتن و بر مردم حکومت میکردن. سلطنت مطلقه مشروعیتش از دین میگرفت و دین هم کلی امتیازات اجتماعی برای خودش به وجود آورده بود، از مردم مالیات دینی میگرفتن در کلیساها، کلیسای کاتولیک که با این پولهای کلانی که از مردم میگرفت واتیکان رو درست میکنه که امروز یکی از زیباترین و مهمترین آثار تاریخی دوران قرون وسطای اروپا است. و حتی برای اینکه هزینه این ساختمانهایی رو که در واتیکان میساختن تأمین بکنه، یکی از پاپ‌ها شروع کرد به فروش بهشت. یعنی شما میتونستید به کلیسا پول بدید که بابت اون مقدار پولی که میدادید کلیسا به شما 100 متر مربع، 1000 متر مربع، 10,000 متر مربع زمین بهشت رو به شما میفروخت. این سنت ادامه داشت، میگم تا زمانی که ناپلئون به قدرت میرسه در فرانسه، چون فرانسه یک کشور کاتولیکه و ایشون میره جهنم رو از پاپ میخره، میگه من اومدم از شما جهنم رو بخرم. پاپ میگه جهنم رو میخوای چه کار بکنی؟ بیا من بهت بهشت بفروشم. میگه نه من جهنم رو میخوام. خلاصه جهنم رو از پاپ میخره، بعد اعلام میکنه که مردم جهنم رو من خریدم و هیچ کیرم را نمیدم اون تو. و شما بی خودی نرید بهشت از کلیسا بخرید، چون من به جهنم مال من درش بستم، شما همه میرید بهشت. یعنی یه همچه افسانه هایی رو در آوردن، راست دروغش من نمیدونم، اما این چیزها هستش. در حال این جنبش روشنگری فقط ضد دین نبوده، هوادار دانش و پژوهش بوده، خردگرا بوده و برای آزادی های فردی مبارزه می کرده، برای آزادی های اجتماعی مبارزه می کرده. در واقع از بطن این جنبش روشنگری هستش که انقلابات دموکراتیک در اروپا، در انگلستان، در فرانسه و حتی پیش از فرانسه در امریکا تحقق پیدا می کنه. و به همین دلیل این جنبش روشنگری نقش بزرگی در تاریخ ما داره و تاریخ جهانی داره و برای ما هم بسیار اهمیت داره. حالا میریم سر این بحث که ادیان مختلف راجع به حقوق زنها چی میگن. من اول دین زرتشت رو انتخاب کردم. دین زرتشت یک دین ابراهیمی نیست، اما خیلی از دینهای ابراهیمی خیلی چیزها رو از دین زرتشت گرفتن. چرا؟ چون زرتشت قدیمی تر از این ادیان هستش. عرض بکنم کتابهایی که از دین زرتشت مونده، کتاب اوستاست و خورده اوستا هستش، گاتا هستش، کتاب های مختلفی است که در اینها راجع به حقوق انسان در کلیت و همینجور در مورد حقوق زنان مطالبی نوشته شده. مثلا دین زرتشت موافق این استش که زنها آموزش ببینن و دانش پژوهی بکنن. اینو در گاتا، در یکی از اون اشعار گاتا به صراحت گفته شده و همینجور در اوستا و بندید و یسنا در این کتاب ها یا بخش های کتب دینی، بخش های مختلفی از کتب دینی زرتشت هستن، این آورده شده
وندیداد، بله وندیداد و زند
ندیداد.
افسانه.
بله، بعد حق آموزش برای زنان چیز کرده، عرض کردم، توصیه میکنه، که اونم توصیه میکنه که از طریق آموزش زنها میتونن دانا بشن. این خیلی مهمه، یعنی این همون در واقع دستاوردی است که، یا شعاری است که، روشنگری هزاران، جنبش روشنگری چند هزار سال بدتر میکنه، که برای اینکه ما خردمند بشیم باید آموزش و پرورش به ما داده بشه، تا بتونیم دیگه فریب، چی میگن، فریب توهمات و تعصبات و باورهای دینی غیر خردگرایانه رو نخوریم، بلکه بر اساس خرد بتونیم زندگی فردی و اجتماعی خودمون رو تنظیم بکنیم. بعد در عین حال در دین زرتشت زن حق انتخاب همسر داره، یعنی اینطور نیستش که پدر و مادر برای دختر تصمیم بگیرن، بگن که تو حالا باید مثلا با این آقا ازدواج بکنی، بلکه در دین زرتشت به صراحت اومده که خود کس خانمی که میخواد ازدواج بکنه خودش باید تصمیم بگیره که حاضر با فردی که اومده خواستگاریش زن اون بشه یا نشه. یعنی اینم باز نشون میده که برای زن استقلالی قائله. البته روایاتی هست یا اسنادی هست که در دین زرتشت پسرها با مادراشون در مواردی ازدواج کردن، این در ادیان دیگه وجود نداره. یکی از پادشاه های هخامنشی، الان اسمش یادم نیست، اون وقتی که پدرش میمیره و خودش به سلطنت میرسه با مادرش ازدواج میکنه و مادرش همچنان ملکه میمونه. اسمش یادم نیست، اما تو تاریخ من اینو خوندم. و اینکه حالا غیر از اینکه پسر با مادر ازدواج میکنه، اینکه پدر با دختر ازدواج میکنه یا نه، اینو من نمیدونم، و اما اون چیزی رو که میدونم میتونم اینجا عرض بکنم این استش که نمونه هایی وجود داره در دین زرتشت که پدر با مادر، پسر با مادر ازدواج کرد. اینم یکی از چیز. بعد زنها در دین زرتشت در مناسک دینی حق شرکت دارند، مثلا در یهودیت و تا اندازه در اسلام، یعنی اینکه حتی در اسلام هم عین یهودیت زنها تو مسجد نمیتونستن برن نماز بخونن. این تازه شروع شده. بعدم الان هم شما میبینید در مساجد هم در واقع دیوار پارچه‌ای کشیدن که یه بار زنا هستند یه بار مردها، حتی در این مراسمی که مراسم دینی هم که برگزار میشه در دین شیعه، باز این تقسیم بندی رو شما میبینید. یعنی که حتی افرادی که میرن پای سخنرانی آقای خامنه ای میشینن، شما میبینید یه بار خانمان نشستن یه بار آقایون، کاملا یک جدایی بین اینها وجود داره. یعنی یه زن با شوهرش نمیتونه در کنار هم توی این مراسم شرکت بکنن. این محدودیت ها در دین زرتشت اما نیست، این خودش این نکته بزرگیه. در نکته دیگه اینه که در دین زرتشت بین مرد و زن برابری معنوی وجود داره، یعنی خدا اهورامزدا به هر دوی این موجودات، یعنی زن و مرد، ویژگی های مشابهی رو داده. یعنی هرچند که با همدیگه فرق دارن به خاطر جنسیتشون، و این جنسیت هم بدون این تو تفاوت تولید مثل نمیتونه انجام بگیره، اما با این حال اون معنویت درونی که خدا به انسان داده در زن و مرد شبیه همه، برابر همه، فرقی با هم دیگه نداره. در بعضی از ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی معنویت زن خیلی کمتر از معنویت مرد، اینم باید بهش توجه بکنیم. در دین زرتشت زن میتونه درخواست طلاق بکنه و در بعضی از ادیان فقط مرد میتونه زن رو طلاق بده و یا اون که اصلا تصمیم بگیره که طلاق بگیره. زن یک چنین حقی نداره. اینا نکاتی هستش که چیزه در رابطه با دین زرتشت و حقوق زنان میشه گفت، و این نشون میده که دین ما اصلا، دین زرتشت بر اساس خرد ساخته شده. شما کتابای زرتشت رو که بخونید همه جا دائم از خرد صحبت میکنه، همش هر کاری میگه میکنی بر اساس خرد بکن. اون سه شعار معروف هم که داریم، کردار نیک، گفتار نیک، چی هستن آقای مانی؟ کردار نیک، گفتار
کردار
نیک،
و
پندار نیک.
پندار
در
نیک،
واقع
البته
پندار نیک،
پندارش رو
گفتار
تغییر
نیک،
داده.
کردار نیک، درستش اینطوریه. یعنی شما پندار نیک یعنی پندار مبتنی بر خرد، گفتار نیک یعنی گفتار مبتنی بر خرد. خرد آدم خرد بر اساس خرد گفتگو بکنه. کردار نیک هم که یعنی کاری مفیدی شما انجام بدید، هم برای خودتون هم برای دیگران. این در واقع از نظر من دین زرتشت در حوزه دادن حقوق به زنها خیلی پیشرفته بوده و الان هم باید همینطور باشه. در دین یهود حقوق زن در اینو میشه از متون تورات استخراج کرد و تلمود. یهودی ها دو تا کتاب دارن، یکی توراتی که کتاب مقدسشونه، یکی تلموده که مجموعه تفاسیری هست که مؤمنین، اون آیت الله های دین یهود، از قوانین تورات تفسیر کردن و این تفاسیر جمع‌آوری شده در یک کتاب، یک سلسله کتابایی است بهش میگن تلمود. و در واقع سیستم حقوقی دین یهود، تلمود سیستم حقوقی دین یهود رو تشکیل میده. یهود حالا دو جور یهودیت داریم، یکی یهودیت ارتودکس، یکی یهودیت مدرن. یهودیت ارتودکس برای زنا نقش چندانی قائل نیست. زنا فقط خدا اینا رو خلق کرده برای لذت مرد و برای زاد و ولد. در حقیقت زن در یهودیت سنتی و ارتودکس دارای حقوق آنچنانی نیست. با این حال در تلموت اومده که اگر ازدواجی صورت میگیره زن باید راضی باشه، یعنی رضایت زن رو باید مردی که میخواد باهاش ازدواج بکنه جلب بکنه. حالا این رضایت رو چجوری میشه جلب کرد من اطلاعی ندارم، چون من تلموت رو نخوندم، اما من تورات رو از اول تا آخرش رو چندین بار خوندم. راجع به تورات میتونم خیلی صحبت کنم، اما اینا در تلمود تنظیم شده و اطلاعی چندانی ندارم و فقط یادآوری میکنم که تلمود در این زمینه پیشبینی کرده که اگه مردی ازدواج میکنه رضایت زن باید اونجا باشه. حالا این رضایت رو پدر مادر دختر ازش میگیرن، میگن دختر ما راضیه، یعنی اینکه خودش بلاواسطه باید اعلام بکنه. این جزئیات من نمیدونم. در سنت یهود در این حال ازدواج یه امر مقدسیه و در تورات هم اومده که زن و مرد همدیگر رو تکمیل میکنن و خانواده از طریق همامیزی زن و مرد تشکیل میشه. زن در دین یهود در شرایط معینی میتونه طلاق بگیره، اما در شرایط عادی حق طلاق نداره و در شرایط معینی که این شرایط معین هم باز توی تلمود تنظیم شده و زنی که طلاق میگیره حق ازدواج مجدد نداره بنابر اصول تلموتی که یهودی های ارتودکس ازش پیروی میکنن. اینکه من فکر میکنم اما در یهودی های مدرن این مسئله باید حل شده باشه و زنی که طلاق میگیره دوباره میتونه با مرد دیگری ازدواج بکنه. این به احتمال زیاد اینطوریه. شما میدونید که بیشتر یهودای دنیا در امریکا زندگی میکنه، اونم به این دلیل که وقتی قاره امریکا کشف میشه یهودا در اروپا نجس بودن. چرا؟ چون این عیسی مسیح رو یهودا کشتن و در شهرها اون موقع یهودا نمیتونستن با مسیحیات در یک شهر با هم زندگی کنن. در خارج هر شهری یه منطقه بود در ایتالیا نامشو گذاشته بودن گتو. یهودا در اون مناطق بیرون از شهرها زندگی میکردن و کارها وارد شهر مشکل میتونستن بشن، چون اگه مثلا دست یه یهود به دست یه مسیحی میخورد، مثل همین توی اسلام هم ما داریم، طرف فوری نجس میشد و برای جلوگیری از نجس شدن اینها را که قاتلین عیسی مسیح بودن. و در دین یهود بدیش اینه که شما یه گناه بکنید، یه کار خلاف بر اساس اصول دین بکنید، این گناه شما بمیرید تموم نمیشه، این گناه به پسرای شما منتقل میشه و همین جور نسل اندر نسل هر نوزاد پسری که زاییده میشه گناهان تمام اجداد پیشینش رو روی شونهاش داره تا روز قیامت. روز قیامت هم که بشه بعد این بدبختی بیچاره باید تابون تمام گناهان اجداد خودشون بده. و به همین دلیل یهودی هایی که حالا در قرون وسطا در اروپا زندگی میکردن، چون پدرای اونا 1000 سال قبل 1500 سال قبل چیز کرده بودن، از فرماندارش روم که در اورشلیم بود خواسته بودن که اینا عیسی مسیح رو اعدام بکنه، بعد به خواست اینا اعدام میشه. بنابراین یهودا از اون زمان به بعد هر مرد یهودی که زاییده میشه دستش به خون عیسی مسیح آلوده است و به همین دلیل هم یهودا همه نجس هم باید خارج از شهر زندگی بکنن میکردن. و این باعث این شد وقتی امریکا کشف شد بخش بزرگی از یهودی ها برای اینکه بتونن یک زندگی عادی برای خودشون به وجود بیارن میرن به امریکا و حتی این اندیشه رو داشتن که در اونجا یک کشور مستقل بدون مسیحی ها برای خودشون به وجود بیارن. این به چه دلایلی به وجود نمیاد من نمیدونم، اما نتونستن این کار اون زمان انجام بدن. و شما میدونید وقتی که در اسپانیا حدود 500 سال در تصرف، نه تمام اسپانیا، بخش اندلس و تقریبا میشه گفت یک سوم اسپانیای امروز در تصرف مسلمان ها بوده و در این بخش مسلمان نشین یهودا زندگی میکردن، فرار کرده بودن از بخش کاتولیک نشین چون کاتولیک ها اینا رو تهدید میکردن. وقتی که بعد پادشاه کاتولیک قادر میشه این حکومت های شهرنشین های اسلام مسلمان رو در اسپانیا از بین ببره، بخش بزرگی از یهودای اسپانیا فرار میکنن، میرن به افریقای شمالی و از اونجا بخش بزرگشون میرن به عثمانی، امپراتوری عثمانی، و در زیر فرمان خلیفه عثمانی زندگی میکنن. یعنی شما میبینید که در جامعه اسلامی یهودا از امنیت بیشتری برقرار بودن تا در درون جامعه مسیحی. و این در مورد زناشون هم چیز بوده، وجود داشته، زنای یهودی هم از طرف مسیحی ها چیز می شدن، ترد می شدن، اونا هم نجس بودن به غسل آزاد. در یهودیت مثل اسلام مهریه وجود داره. در واقع اسلام این سیستم مهریه رو از دین یهود گرفته، چون اسلام خیلی چیزها رو از یهود گرفته. در واقع میشه گفت بخش بزرگش رو نویسی از احکام تلمود، که البته اینا رو همه رو خدا به محمد وحی میکنه. بعد بنابراین اگه مردی زنش رو طلاق بده، باید بعد این چیز رو، این مهریه رو که کتوبه بهش میگن به زبان یهودی، به زنش بپردازه. اینم قبل از چیز تعیین میکنن. و حتی اگر شوهر بمیره زن ارث نمیبره، اما وقتی شوهر بمیره از ارثی که از مرد باقی میمونه زن حق داره مهریهش رو از اون ارث بگیر.
در واقع قیمتش بوده دیگه، قیمت زن تعیین می شده و خریده می شده به عنوان زن، و این قیمت باید پرداخت می شده یا در زمان زندگی مرد یا پس از مرگش به هر شکلی. بله
پس از مرگش از ارث مرد
بله
پرداخت. و چیزه برای زنای یهودی آموزش در نظر گرفته نشده، این هم باید گفت. اما امروز زنای یهودی که به خصوص یهودیت مدرن باید بگیم، یهودیت ارتودکس که الان در اسرائیل یک بخش بزرگی از این یهودها هستند، که اینها هنوز هم نمیذارن زناشون به دانشگاه برن، این چیزا. زن فقط نقشش این استش که بچه بزاد و بچه بزرگ و چیزه. یعنی در دین یهود حقوق زن خیلی محدود. الان ما در یهودیت مدرن زن حتی میتونه خاخام بشه، یعنی میتونه پیش نماز بشه، یا اصولا ملا بشه مثل زبان، یا اینکه کشیش بشه مثل مسیحیت، و مراسم دینی رو در کنیسه انجام بده. اما در یهودیت سنتی چون این چیزی اصلا قابل چیز نیست، قابل اجرا نیست و اصولا ضد دین محسوب میشه. اینم خلاصه در مورد حقوق زنا در یهودیت. در مسیحیت یه خورده فرق میکنه. مسیح شما میدونید که حواریونی داشته که چند تاشون زن بودن، که یکیشون مریم مگدلنا یا
مجدلیه مجدلیه و
مجدلیه میگه. این خانوم نقش بسیار در کنار مادر عیسی، خانم حضرت مریم، این خانم هم نقش بزرگی داشته. و اصولا وقتی عیسی مسیح رو میکشن، مسیح 12 طرفدار داشته که شب آخر با شام میخورن، که یکی از اینا اسمش یهودا بوده، که اون بعد میره روش میده که میان دستگیرش میکنن و میبرن به صلیب آویزونش میکنن و میکشنش. میگن حضرت مسیح به خاطر اینکه چند تا از حواریونش زن بودن، یک رابطه بسیار ویژه‌ای با خانم ها داشته و برای اونا احترام زیاد قائل بوده و از جمله برای مادرش که خود بخود. در مسیحیت بین یعنی مسیحیت چیزی وجود داره، یکی از طرفدارای مسیح که بعد از مسیح میاد در اروپا، همین پتروس که در چیز دفنه در واتیکان دفنه، میاد به اروپا و تبلیغ میکنه و دستگیر میشه و اونم به صلیب میکشن در روم. رومانوس مسیحیت رو به عنوان دین رسمی نپذیرفته بوده. اون در آثاری که ازش باقی مونده میگه که نزد مسیح یهود و یونانی و برده و آزاد مرد و زن همه یکی هستند. یعنی عیسی مسیح برخلاف یهودیت که بین همه افراد مرزبندی میکنه، نه زنان بلکه بین خود یهودیان، غیر یهودیان و بردگان و نمیدونم آدمای دیگه، در مسیح از همون اول میگه همه ما برادر هستیم، ما یک امت هستیم. بعدم عرض کردم توی اون بحث قبلی که حتی اندیشه های سوسیالیستی داره و مسئله مالکیت مشاره تر میکنه که هر کی هرچی داره متعلق به امت باید باشه و چیز. بعد حتی میگن عیسی مسیح پای چند تا زنهای بیمار رو و نیازمند رو میشوره و به همین دلیل این یک سنتی شده در کلیسای کاتولیک که کسایی که پاپ میشن در همین مراسم 40مین روز بعد از مصلوب شدن مسیح که اینجا جشن میگیرن اون روز 40مو، میرن به بیمارستان ها در شهر روم، در اونجا پای برای اینکه این سنت رعایت بشه پای یک زن و یک مرد رو میشورن، خشک میکنن. و این پاپ فرانسیس که همین چند هفته پیش درگذشت، حتی بعد از اینکه پای ایشون میرفت به زندان و پای زندانیان و چند تا زندانی رو میشست، خشک میکرد و بعد میبوسید. یعنی کاری رو که عیسی مسیح با انجام داده بود ایشون تکرار میکرد برای اینکه نشون بده که کلیسا چقدر برای زن و مرد ارزش قائله، به ویژه اصلا برای انسانیت ارزش قائله. این یه آدابی است که بعضی از پاپ ها البته این کار نمی کردن، اما پاپ فرانسیس در تمام دوران 13 ساله پاپ بودنش هر سال این کار انجام میداد و فکر می کنم قبل از مرگش هم این کار انجام داد. بعد در مسیحیت چیزی که زن باید رضایت بده اگه میخواد ازدواج بکنه، یعنی همونجور که در یهودیت رضایت زن شرطه، در مسیحیت هم رضایت زن شرطه برای ازدواج. بعد اما یک اون پولس رسول که یکی از حوالی از مریدان چیز بوده، این می نویسه که زن اختیار بدن خودشو نداره بلکه اختیار بدن زن و شوهر داره، مرد هم اختیار بدن خودشو نداره، اختیار بدن مردم زن داره. یعنی از این طریق چیز میکنه که این اختیار بدن اونو داره، اون اختیار بدن اینو داره، که از این طریق بتونن با همدیگه زناشویی بکنن. یعنی در زناشویی یک مقام همسان دارن برخلاف یهودیت که زن در واقع چی میگن؟ وابسته به اراده شوهرش مرد در اینجا، اما حتی با این تزی که پلیس یا پلیس رسول در چیزش نوشته، با این تز در واقع یک جوری زن و مرد رو با هم برابر میکنه. یعنی نه مرد باید بر زن سلطه داشته باشه، نه زن باید بر مرد سلطه داشته باشه. این خیلی، این یک جهش بزرگ است در چیز. البته این یک صده بعد از مرگ عیسی مسیح این احکام و این چیزها نوشته شده، اینم باید در نظر گرفت. بعدم بر اساس همین توصیه های پولس رسول زن در خانواده احترامش باید خیلی بالا باشه، به خصوص فرزندان باید به مادرشون احترام بذارن، شوهر باید به زنش احترام بذاره، و به این ترتیب میبینیم که میشه گفتش که اما در مسئولیت های دینی یا مقام های دینی زن کاملا حق دخالت نداره، همونجور که در یهودیت نداشت، همونجور که در اسلام هم نداشت. در زرتشت هم تا اونجایی که من اطلاع دارم، زنها در سیستم دینی اونها هم حق دخالت نداشتن. یعنی این ادیان همه در دورانی به وجود اومدن که جامعه های مرد سالار وجود داشتن، و در واقع مردها بخش تعیین کننده جامعه بودن و اونها تعیین میکردن که سهم زن چقدر در زندگی اجتماعی باشه. در اسلام، حالا که میرسیم به اسلام، در اسلام میشه گفت که اولا دین اسلام، قرآن برای زن برابر حقوقی یا برابری کرامت انسانی بین مرد و زن میبینه. یعنی بر این باور استش که زن و مرد دارای کرامت برابر هستند. در سوره حجرات آیه 13 اومده: ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. یعنی اینکه در پرهیزکاری زن و مرد در برابر خدا برابرن، اگر پرهیزکار باشه، یکی رو برای اون یکی چیز نیست.
ببخشید، دیه زن با مرد برابر است در اسلام؟
کرامتشون،
نه، من سوال دیگه میپرسم، میگم دیه شون هم برابر است؟
دیهشون نه، فکر نمی کنم. من الان شاید اینجا نوشته باشم، الان
بله بفهم.
ذهن ندارم. بعد میگه در سوره نحل آیه 97 میگه: هر کس کار نیکی انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، و مؤمن باشد، او را زندگی پاکیزه میبخشیم. یعنی شرط اینکه خدا به شما یک زندگی پاک بده این استش که مؤمن هم باید باشی. اگه مؤمن نباشی دیگه وضعیت خراب. بعد زن و مرد، خدا به زن و مرد در واقع در دادن پاداش نابرابری ایجاد نکرده، به هر دو چیز میده، یعنی پاداش برابر میده. در رابطه با حق مالکیت و استقلال اقتصادی در سوره نساء آیه 32 اومده: مردان را از آنچه کسب کردهاند بهره ای است، و زنان را نیز از آنچه کسب کردهاند بهره ای. قرآن سوره نساء آیه 7 میگه: برای مردان و زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان باقی میگذارند سهمی مقرر است. یعنی برای اولین بار در اسلام زن میتونه ارث ببره. در ادیان دیگه گفتیم که زن میتونست، در یهودیت فقط میتونست مهریه شو بگیره، در مسیحیت تقریبا شبیه چیز شبیه یهودیت تا اونجایی که من اطلاع دارم، اما در اسلام برای اولین بار میاد میگه که زن میتونه ارث ببره و بعدم ارث هم تعیین میکنه، میگه زن نصف مرد ارث میبره، برخلاف ادیان قبلی که اصلا یک چارچوبی برای ارث بردن زن، اصلا اینکه زن میتونه ارث ببره و اگه ارث میبره چقدر میتونه ارث ببره، اینا تعیین نشده. و اینو اسلام بر اساس، چون اسلام 1000 سال بعد از 500-600 سال بعد از عیسی مسیح و بالای 1500 سال 2000 سال بعد از یهودیت به وجود میاد، شرایط اجتماعی تغییر کرده بود، بنابراین در رابطه با سیستم ارث هم چیز شده، این تغییر دیده میشه. بعد حق انتخاب همسر و ازدواج اومده که زنی که بی رضایت شوهر داده بشه نکاح اون حرامه، یعنی باطله. یعنی اگر دختری نخواد، پدر مادرش مجبورش بکنن با یک مرد ازدواج بکنه، اون ازدواج از نظر دین اسلام باطله، هرچند که در زندگی معمولی کسی به این توجه نکرده و میدونیم که چقدر دخترها رو با زور و یعنی در واقع پدر مادرها دخترها رو میفروشن دیگه، مهری بخشی از اون مهریه رو میگیرن و دخترهاشون رو میفروشن، یه همچه سیستمی وجود داشته در جهان اسلام. اما بنابر قرآن اگر زنی بدون رضایتش به شوهر داده بشه، این اصلا این نکاح حرام، چیز باطل. در سوره روم آیه 21 اومده از که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفریدم و میان شما مودت و رحمت قرار دادم. نتیجه رضایت زن در ازدواج شرط اساسیه و رابطه زناشویی باید با محبت و مسئولیت دو طرفه باشه. حق طلاق و جدایی هم اینه که زن میتونه در شرایطی خاص تقاضای طلاق بکنه، مثلا در صورتی اینکه شوهر بهش دائم ظلم بکنه، کتکش بزنه، یا اینکه بهش خرجی نده و اینجور مسائل، زن میتونه تقاضای طلاق بکنه در اسلام. و نوعی هم طلاق به نام خلع وجود داره که زن میتونه در برابر میگه من از مهریم چشم میپوشم، طلاق میگیرم. و در این موارد هم شوهر مجبوره بعد زن رو طلاق بده. این هم من اینطوری یادداشت کردم، اما اینکه در واقعیت زندگی واقعی اینطور بوده باشه نمیدونم.
مهرم میگن به مهرم خلاص و جانم آزاد.
آره، اینکه حالا این پذیرفته بشه از طرف مرد، اینجا میگه که زن میتونه این کار رو بکنه، باید اون طلاق باید اجرایی بشه. این که واقعا اجرایی میشده اینو من نمیدونم، چون مدت هاست در ایران زندگی نمی کنم و دوری از ایران این مشکلاتم دارم. در سوره بقره آیه 229 اومده اگر بیم آن رود که حدود خدا را رعایت نکنند، برای زن گناهی نیست اگر چیزی دهد و جدا شود. حق ارث هم دوباره میریم، زن در اسلام از پدر، مادر، شوهر و حتی فرزند ارث میبره، در حالی که در مسیحیت و یهودیت اینطور نبود، در دین زرتشت هم اینطور نبود. بعد سهم او در برابر در برخی موارد نصف مرده، اما چون وظیفه نفقه پرداختن بر دوش مرده، توازن اقتصادی باید یه جوری حفظ بشه. اینم چطوری باید حفظ بشه شو نمیدونم. نقش اجتماعی، سیاسی و معنوی زن، زنان در صدر اسلام در بیعت با پیامبر، جهاتهای انسانی، کمک رسانی، آموزش و روایت حدیث نقش داشتن. توی کتاب ها اینطور نوشته شد، اینکه واقعا اینطوری بوده نمیدونم. زنانی مثل ام سلمه و نصیبه در دفاع از اسلام پیشگام بودند. حق حضانت فرزند، نفقه و مهریه، زن بعد از طلاق تا وقتی که کودک سنش کمه، تا سنی مشخص کودک و حضانتش رو به زن میدن، به مادر میدن. اما بعد از اینکه به سن معینی برسه، این سن معین رو من بخت نکردم برم دنبالش ببینم این سن معین الان چیه، من فقط میدونم خواهر من 3 تا بچه داشت، از شوهرش طلاق گرفت، بچه کوچکش 6 ماهه بود. این بچه 6 ماهه پلی ما بود، خواهرم اومد پلی ما با ما زندگی میکرد و 2 تا بچه دیگه، یکی 4 ساله بود، یکی 6 ساله بود، اونا رو پدره برداشت برد. این بچه من اومده بودم آلمان، اما شنفتم که فکر میکنم 3 یا 4 ساله شده بود پدر اومد اینم برد، یعنی چیز نذاشت قد مادرش، یعنی خواهر من بود. این اسلامی بود که من از طریق خانواده خودم تجربه کردم. اینها هم حقوق چیز در سوری نسان میگه و زنان مهریهشان را با طیب به زناتون مهریهشون رو با طیب خاطر بدید. خلاصه این که برای زنان جایگاه حقوقی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی دین اسلام قائل شده در درجات مختلف، هرچند اجرای این حقوق در جوامع مختلف با چالش های روبروی که اساس قرآنی نداره، بیشتر سنت هایی که مردمی که مسلمون شدن اما سنت های غیر قرآنی دارن، خیلی در خیلی از موارد اون سنت ها تعیین میکنه که رابطه زن و مرد در اون جوامع چطوری باشه، چون خیلی از مردم اصلا توانایی خواندن کتاب قرآن نداشتن که بتونن به این حقوق آگاه بشن، به این حقوق، چون اولا زبان عربی بلد نیستن، دوما تا چند هست که این سیستم آموزش و پرورش مدرن وجود اومده، قبلا فقط بچه های اعیان میرفتن، اونا میرفتن در همین مساجد یا در کلیساها از توسط ملاها، کشیشها و خاخام ها آموزش میدیدن و سواد پیدا میکردن. یعنی در واقع آموزش پرورش تا قبل از پیدایش دولت مدرن دست کلیسا بوده، و به همین دلیل هم در فرانسه حتی بعد از انقلاب کبیر فرانسه کلیسا سیستم آموزش پرورش رو در دست خودش داشته، تا اینکه تز آموزش پرورش همگانی توسط دولت و ایجاد مدارس دولتی به وجود میاد و ایده این که کلیسا دیگه نباید در امر آموزش و پرورش دخالت بکنه توسط یه آموزگار تر میشه، و این آموزگار نام این نهضت رو میذاره لایسیته، که بعد در آغاز قرن 20 1915 فکر میکنن پارلمان فرانسه قانون لایسیته رو تصویب میکنه، به صورت در مقدمه قانون اساسی فرانسه که بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شده اومده فرانسه کشوری است لاییک و آزاد و مستقل. یعنی لاییک بودن یعنی این استش که دین نقشی در دولت نداره، و در بعضی از دولت ها مثل آلمان یا امریکا در قانون اساسیشون از خدا یاد شده، منتها این دولت ها در این حال دولت های سکولار هستند، یعنی سعی میکنن در این کشورها سعی میشه کلیسا در امور دولت دخالت نکنه، هرچند که ما در آلمان حزبی داریم به نام حزب دموکرات مسیحی، حتی یه حزب دیگه در ایالت بایر داریم که میگه که حزب سوسیالیست سوسیال دموکرات مسیحی، و اینها تو اسمشون چیز هست، یعنی مسیحیت رو در اسمشون خودشون دارن، میگن ما چیز هستیم، دین رو در دولت دخالت نمیدیم، فقط ارزش های دینی رو بر اساس اون ارزش های دینی که میکوشیم که رفاه، امنیت و صلح جامعه رو تضمین بکنیم. اینم نکاتی بود که راجع به نقش زن در ادیان مختلف ابراهیمی لازم دیدم تر بکنم. امیدوارم که برای کسایی که این برنامه رو میبینن جالب باشه، و تا ببینیم چی میشه.
سپاس فراوان جناب منوچهر صالحی گرامی. آیا هنوز پرسش های از سوی خوانندگان یا شنوندگان برنامه شما بوده است که لازم باشه شما پاسخ بدید؟ یا
نه، من فقط همون یه نکته رو آقایی از من پرسیده بود و منم بعد واسش نوشتم، من اینو در برنامه سعی میکنم پاسخ بدم و این کارم با اجازه شما کردم. من نکته دیگه ندارم، اما اگر سوالاتی هست در خدمتم.
شما میدونید که این مسائل عمق فراوانی در گستره فراوانی در رویدادهای عجیب غریبی پسش هست. تاریخ دیگه، تاریخ بشر یک بخش عمدهش به دین هم گره خورده و شما کوشیدید که در 45 دقیقه چکیده از آنچه بوده است در ارتباط با زنان رو بیان کنید که به نظر من خوب جمع‌آوری کرده بودید و بیش از این نمیتوانستید وارد جزئیات بشوید چون این قصه سر دراز داره. سپاس فراوان از شما تا برنامه بعدی که ادامه خواهیم داد این بحث رو.
منم تشکر میکنم از شما بابت این همه زحمتی که میکشید.
خواهش می‌کنم، روزگارتون خوش، تندرست بمانید تا دو هفته دیگر. بدرود.